صادرات کشور رو اگر شما ملاحظه بکنید تقسیم بکنید به 80 میلیون، فکر میکنید سهم هر فرد ایرانی چقدر بشه؟ اگر یه حساب کتاب بکنید، من فکر میکنم سهم هر فرد کمتر از 2 بشکه در هر 3 ماهه. یعنی درآمد نفتی ما خیلی اثری در اقتصاد ما نداره،
ولی خیلی بزرگش کردیم.
همینه، ما همه چیز رو بس کردیم به نفت در حالی که 2 بشکه سهم هر فرد در هر 3 ماهه. اصلا عددی نیست.
خب
ما بخواییم که اقتصادمون رو بس بکنیم، به خاطر همین است که شما میبینیم موقعی قیمت نفت میره بالا، وضع دلار ما چگونه میشه، قیمت میاد پایین چگونه میشه. بعد جوری به قول فرمایش شنوالی وصل کردیم خودمون رو به این اقتصاد، به این سهم بسیار کوچکی که در اقتصاد داره، و این فکر میکنن برمیگرده به عمل کرده دولت مردان ما و از کنم که افرادی که بالاخره مسئولیت داشتن و در سطح کشور بودن. البته بیانیه حضرت آقا درست و اون رو قبول داریم، ولی من فکر میکنم عمل کرده دولتی در راستای این بیانیه، نه مبنای اون 1404 و نه برنامه دوم نبوده. انشاءالله برنامه که اول کار هست، سر گام دوم امیدوار هستیم که گام دوم حداقل دولت ها بر مبنای اون عمل بکنن. من فکر میکنم یکی از کارهایی که بایست بشه این هستش که قدرت تعیین استراتژی یا قدرت تعیین هدف رو از دولت ها بایستی بگیریم. دولت ها بایستی فقط مجری باشن. و من خودم مشکل هست و این هستش که دولت های ما هدف گذار هستن و اهدافی که میذارن با همدیگه خیلی همخوانی نداره.
شاید یکم گیج کننده باشه از گستردگی نهادهای مختلفی که زیمت خوردن در این استراتژی ها، وقتی که نمیخوام الان اینجا نام ببرم به خاطر اینکه ممکن هست ما رو از بحث اصلی خودمون دور بکنه. آقای دکتر اکبری با اشاره که آقای دکتر قمصری میفرمایند، این پرسش مطرح میشه که خب بالاخره امروز ما تجربه های شیرین و تلخ رو، ناکامی ها و موفقیت های بسیار رو پیش روی خودم داریم. همین اقدامی که اروپایی ها با ما کردند، همین اقدامی که چینی ها با ما کردند سر حوزه استحصال و برداشت از میدان نفتی مشترک ایران و قطر، به ما یک نشان خیلی خوب و یک علامت خیلی بزرگی میده که ما بدون خود اتکایی و خود باوری اساسا موفقیت رو هیچگاه نمیتونستیم به دست بیاریم. ایران امروز با ایران دهه 50 اصلا قابل مقایسه نیست. جمعیت 82 میلیونی به اضافه مسائلی که پیش روی خودش داره، بیانیه یک گام دوم انقلاب اسلامی آیا میتونه باز اسیر چنین اشتباه کاری بشه، یا باید به صراحت اینها فهرست بشه در جای مثل اندیشکده شما، در جای با حضور مثل آقای دکتر قمصری، ما اینا رو بیرو دروسی پیش مردم بگذاریم و بریم به سمت در حقیقت انتخاب مدیران جهادی و افراد خود باور و متکی به استراتژیایی که برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران احترامشون حفظ بشه. ببخشید من از این واژه به عمد استفاده میکنم که وقتی اجرا نمی‌کنیم یک برنامه رسمی ملی که پیش روی ملت گذاشته میشه و اونها هم میپذیرن و گوش میکنن، در حقیقت اگر من اینجا اشتباه بکنم یا به انحراف ببرم این مسئول بذارم، من دارم بی احترامی ملی میکنم. ما اینو باید متوجهش بشیم. نظرتون چی هایی؟
به نهای خیرخوا نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد رو بحث حالا توامندی داخل. شما همطورم که میدونید ما توی حوزه پیشرفت قابل توجه رو توی این 40 سال داشتیم. یعنی حتی مثلا همین مثال پارس جنوبی که میدان گازی حالا مشترک ما با قطر هم هست، هم وقتی برمیگردید سابقهش نگاه میکنید میبینید شاید تو اوایل کار ما مجبور بودیم که از در واقع شرکت ها و پیمانکارهای خارجی استفاده کنیم توی این قضیه، ولی بعد از گذشت تقریبا میشه گفت 20 سال از این حوزه و روندی که رفت، عملا بخش اعظم این توسعه این میدان با توجه به تحریمایی که توسط پیمانکارهای داخلی انجام شد. و اتفاقا نکته جالبش هم همینه، حالا با توجه به افتتاحیه‌های اخیرم که رئیس جمهور رفتن و انجام دادن، که باز می‌بینید توان داخل تو اینجا چقدر مشهود بود، حتی پیمانکارهای داخل. حالا اینو مقایسه کنید مثلا با یه قرارداد دیگه، مثلا مثل فاز 11 که ما مثلا با توتال بستیم و بعد توتال بعد از این مدت که اومد کارو ول کرد داد به چینی‌ها هم یه مدت اومدن بهانه‌گیری کردن، اونا هم ول کردن رفتن و الان اون فاز همچنان به بلا اثر مونده و هیچ تغییری روش ایجاد نشده، بلارغم اینکه یه فاز مرزی مشترک هم هست و اتفاقی نیفتاده. ولی وقتی اونجایی که ما همزمان رفتیم تکیه کردیم به توان داخل، می‌بینید که ما الان تقریبا داریم یه حجم قابل توجهی گاز و میانات گازی از همون میدان با همون پیمانکار داخلی اجرا می‌کنیم و برداشت می‌کنیم، ولی خب اونجایی که رفتیم تخم مرغ اون گذاشتیم رو سبد خارجی‌ها، عملاً اتفاق خاصی نداره. حالا اونم ممکنه با یه استراتژی که بالاخره ما بریم غربیا رو بیاریم توی اینجا فضای بعد از برجام محقق بشه و اینها رفته باشه جلو، ولی خب حالا شاید میدان خوبی انتخاب نشه، مدل غربی خوبی هم مدل انتخاب نشه، نمیخوام تو اون بحثا برم. اما نکته اینه که توان داخل ما
حتی ایران، حالا بگیم که خدای نکرده یه وقت از یک منظر دیگری وارد موضوع نشده باشیم، خود برجام هم امروز قدرت فرهنگی و احترام کشور و دولت و نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران رو به پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی داره نشون میده. این یک ریشه بزرگ تاریخی داره و اتفاقا این صبوری خودش احترام بزرگ هم داره ایجاد میکنه، اگرچه خب
بله خب داریم هزینه سنگینی
بابتش بله، چون ناجوان مردانه
بله. چون دنیا به قول دوستان حقوق بین الملل میگن شما رو کاغذ بحث حقوق بین الملل میکنه، ولی چیزی که تو عمل هست ضوابط بین الملله و ضوابط بین الملل فراتر از مباحث حقوقی روی کاغذه و هر کسی قدرت بیشتری داشته باشه اونجا میتونه حرفش رو به کرسی بنشونه. حالا نمیخوام وارد این بحث برجام بشیم که حواشی مختلف داره، اما خب من با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید رو بحث توان داخل تو اینو میخوام تکیه کنم که تو نکته اصلی و شاید شاخبیت اون جمله کلیدی بیانیه گام دوم اتفاقا این نکته است که تکیه بشه رو توان داخل و اتفاقا مخاطب اون بیانیه جوانان هستن که شما میبینید با توجه به پنجره جمعیتی که الان پیش روی ما هست و
منحصر به فرد فعلا
قابلیت خیلی بسیار زیادی داریم تو این زمینه که توانمندی و پتانسیل بل قوه تو اینجا وجود داره که اگه برنامه‌ریزی منسجم روی اون ایجاد بشه ما اینو عملا میتونیم بالفعل کنیم و یه جهش اساسی توی این موضوع بزنیم، واقعا یه فرصت اساسی رو ما میتونیم اینجا تبدیل به یه نقطه پیشرفت کنیم و از اونجا بتونیم به مراحل بعدی بریم. این اتفاقا نکته‌ایه که تو کشورهای دیگر هم اگر در واقع نگاه کنید مثل کره، مثل چین، مثل ژاپن اون زمانی که این پنجره جمعیتی رسیده اتفاقا اونها هم
از اونجا شکوفایی و موفقیت
استفاده کردن، مثلا دهه 70 دهه 90 مثلا حالا چین و کره رو نگاه کنید اونها هم اتفاقا از این فرصت استفاده کردن و اون پیکای و جهش‌های اقتصادی خودشون زدن. اینم فرصت طلاییه که ما اگر ازش استفاده بکنیم ان شاءالله میتونیم یه موفقیت بزرگی رو رقم بزنیم با توجه به این ظرفیت، ولی اگر نتونیم متأسفانه یه ظرفیت بالقوه‌ای رو از دست دادیم و بعداً شاید خیلی موقع حسرتشو بخوریم که چرا نتونستیم این فرصت استفاده کنیم.
حالا من خیلی به اون قسمت دومش واقعیتش معتقد نیستم به جهت اینکه ما تجربه ارزنده‌ای رو تا پایجان برای کسب موفقیت داریم. وقتی چنین هست واقعا شکست برای ما مفهومی نداره. ببینید که همون میدانهای ممنوعه رو درش تونستیم جلو بریم. یکی از تجربه تازه که شنوندگان ما هم در جریانن و هم شما و هم آقای دکتر انصاری، موضوع تازه‌ای است که در حوزه تجارت نفت مطرح شده و پیش کشیده شدن بورس نفت و انشالله در هفته های آینده بورس گاز. آقای مهندس تبیانیان نماینده محترم شرکت ملی نفت در بورس به ما پیوستند، اگر موافق باشید دوستان که این موضوع رو با ایشون در میون بذارین. دقیقه بسیاری است که بحث رو هم چندن. آقای مهندس بهتون سلام میکنم، شب بخیر و عیدتون هم مبارک باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون، عید شما مبارک، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خیلی با دلنگرانی پیش اقتصاددان‌ها و همچنین محافل اقتصادی و اجرایی بورس نفت مطرح شد، ولی به نظر میاد که بورس نفت یک محمل نوعی با سازوکارهایی که پیش گرفت برای مقابله با تحریم‌ها ظرفیت نوعی رو پیش رو گذاشته. الان چه وضعیتی داره و براش چه میشود کرد با توجه به آنچه که کشور در مسیر استراتژی تازه‌ای هم قرار گرفته؟
خدمت شما عرض که همونجور که مطلع هستید در سال 97 یک تصمیم جدیدی اتخاذ شد در حوزه تجارت نفت که خب این حوزه تقریبا یک حوزه هستش که تماما در اختیار دولت بوده و مستقیما از طریق دولت در واقع ظرفیت‌هاش فعال بوده، یک فیلد جدیدی باز شد که این بحث در واقع عرضه نفت و نفت خام و حالا سایر فرآوردها در بورس بود که به این ترتیب ما بتونیم از ظرفیت‌های سایر بخش‌ها بدون واسطه و مستقیماً خب با در واقع مزیت‌هایی که بورس برای ما داره، از این منظر که شایبه فساد و رانت و تبانی و اینها کلاً از بین میره، بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. خب واقعیتش این است که در مورد این موضوع قوانین متعددی از سال‌ها پیش در واقع وجود داشته، ولی خب به دلایل متعددی عملیاتی نشده بود. حالا از جمله قوانین برنامه، از قوانین قانون برنامه توسعه تا همین قانون برنامه ششم که الان درش هستیم، یا حتی سیاست‌های ابلاغی که حتی تو سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در زمینه تنوع بخشی به روش‌های فروش بهش اشاره شده. تو قوانین دائمی هم مثل قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هم در واقع به این موضوع اصلا صریحا اشاره شده بود، ولی خب تا الان از این فرصت استفاده نشده بود. به نوع این محدودیت های جدیدی که به وجود اومد که خب با توجه به این محدودیت ها بحث این مطرح شد که سازوکارهای جدیدی که به نوعی بتونن در واقع تو این زمینه برای ما فرصت های بیشتری رو فراهم بکنن و فعال بکنیم. یکی از این موضوعات جدی که روش بحث شد در سال 97 همین موضوع بود و خب الحمدلله در واقع مجوزهایی که لازم بود برای اینکه در واقع زمینه بیشتری رو تسهیلات لازم رو فراهم بشه عقص شد. همه همکاری کردن به نوعی از شورای هماهنگی است قوه که مجوزهای لازم رو در زمینه تسویه ریالی شدن.
آقای من با توجه به محدودیت وقت محبت میکنی کارکردش رو و اینکه واقعا این وضعیت امیدوار کننده تلقی میشه با توجه به اینکه به زودی گاز هم روی میز بورس قرار خواهد گرفت؟
ببینید واقعیتش این هستش که ما این سیستم جدید و مکانیزم جدید که رونمایی شده بخش خصوصی داخلی و شرکت‌های خارجی استقبال خیلی خوبی کردن از این موضوع و البته خیلی الان حجم معاملات بالا نرفته به خاطر اینکه خب آشنا نیستن و ما یه شیوه جدید و مکانیزم جدیدی رو رونمایی کردیم برای این موضوع و خب باید با آشنایی بیشتری پیدا بکنن. منتهای مراتب بسیار در واقع این شیوه داره جا میفته الحمدلله و در هر عرضه که ما جلو رفتیم متناسب با فیدبک هایی که از بازار داشتیم و مشتریانی که با مراجعه کردن ابزارهای جدیدی هم رونمایی کردیم. مثلا برای مثال ما اصلا در حجم تجارت نفتمون فقط محموله هایی با حجم بالا رو کار میکردیم، خب الان امکان این که احجام پایین‌تر هم تجارت بشه برای فعالینی که خب اونقدر قدرت اقتصادی بالایی ندارن ولی خب این توانمندی رو در خودشون میدونن، در واقع این زمینه فراهم شده برای حجم کوچیک‌تر. یا حتی این که مثلا این تجارت نفت و مثلا میعانات از طریق زمینی هم انجام بشه، این امکان فراهم شده. در حال حاضر از همین هفته‌ای که در واقع گذشت امکان تجارت نفت در واقع از طریق زمینی برای تحویل محموله‌های نفت خام از تبریز، میعانات گازی از بندرعباس و انواع و اقسام اینها و انشالله در کوتاه مدت ما اگر بتونیم عرصه فیزیکی رو به یک سامانی برسونیم و حجم معاملاتش رو افزایش بدیم انشالله میتونیم رو بحث معاملات کاغذیش هم ورود کنیم که اون معاملات کاغذی اصلا یک زمینه جدیدی رو باز بکنه که حتی مردم عادی که بخوام به هر ترتیبی تو حوزه سفته‌بازی هایی که مثلا میشه برای در واقع جذابیت های اقتصادی که میتونه این عرصه داشته باشه ورود کنن بدون اینکه خب اصلا وارد معاملات فیزیکی بشن. خودش یه عرصه خیلی جدیدی هستش که مردم عادی رو هم درگیر خودش میکنه و زمینه خیلی بیشتر، یعنی مردم بیشتری رو مخاطب خودش قرار میده.
خب پس این موقعیت تازه، حالا اجازه بفرمایید که من چون بحث با آقای دکتر اکبری و همچنین آقای دکتر قمصری هم هست، من خواهش بکنم که در این باره هم اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر اکبری از شما شروع میکنم. آقای دکتر قمصری خطتون بازه شما البته برای اظهار نظر. ما ببینید ما در این حوزه اگر این به جریان در بیاد ما یک حوزه رسمی رو هم داریم و اون کانال داد و ستد تجاری که اروپا مطرح کرده که اونا با کارشکنی از اردیبهشت آمد به تابستان، تابستان آمد به آبان، آبان آمد به زودی، به زودی اومد تا الان محدود شده که حداکثر اگر بخواد نفت در اونجا مورد استفاده و بهره برداری داد و ستد قرار بگیره در برابر مقدار محدودی کالا و دارو خواهد بود. این موقعیت رو چطور می‌بینید در برابر مصرف داخلی و همچنین آینده فروش در حوزه کار با اس پی وی؟
بله، من حالا عرض سلام دارم خدمت های مهندس لبنانیان. ببینید نکته ای که اشاره شد از همون اوائل هم که بحث بورس مطرح شد، حالا در کنار بحث حالا کانال مالی که حالا اروپا دارید مطرح میکنید، خود بورس یک راهکار کوتاه مدتی نیست، یعنی نباید حداقل ما خودمون انتظار داشته باشیم تو کوتاه مدت یه شغل قمر خیلی خواستی تو حوزه فروش نفت ما بشه. بالاخره شما 40 ساله که یه ساختار سنتی رو داشتی، با اون سازوکار رفتی جلو، مشتری ها با اون سازوکار شما خو گرفتن، رفتن سازوکارهای زیرساختی خرید و فروش و حالا پالایشگاهداری و حمل و نقل و مالی و اینا همه رو با اون سازوکار بردن جلو و حتی تو شرط تحریم هم مشابه اون و موازی اون یک مسیر رو بردن جلو. اینکه تقریبا شما حالا یک ساله اومدید این مسیر رو دارید باز میکنید، باید انتظار داشته باشید با حمایت مستمری که از این قضیه میشه آروم آروم این سازوکار به صورت رسمی نهادینه بشه تو ساختار فروش کشور و به مرور زمان مشتریانی که میان بدونن که این مسیر هم یه مسیر پایدار و استیبلی هست که میتونن روی اون سرمایه گذاری کنن و بر اساس اون برن جلو و سازوکارهای خودشون رو مبتنی بر این ساختار و ابزار فروش تنظیم کنن. اگر قراره با این سازوکار حالا یک ساختار مالی رو تعبیه کنن بر اساس اون برن تعمیداتش رو بچینن، اگر قراره زیر ساختای حمل و نقل و انتقالش رو فراهم کنن با همین سازوکار بتونن برن جلو، خب اینا نوآوری هایی هست که حداقل میشه گفتش که توی میفته و انشالله با حمایتی که از سمت وزارت نفت و دوستان دیگه تو این زمینه میشه بتونیم به صورت مستمر این مسیر رو ادامه بدیم و نتیجهش رو به مرور زمان برداشت کنیم. اما رو بحث کانال مالی، خب قاعدتا شما همونطور که ابتدای عرایزم بحث شد خیلی در واقع نباید ما انتظار اینو داشته باشیم که اروپایی‌ها بیان برام کار خاصی بکنن، چون ما عمدتا مشکل ما مشکل ماست الان توی این زمینه و شاید مشکل جدی بر خود اروپایی‌ها نباشه، همونطور که آقای وزیرم توی حالا مصاحبه مطبوعاتیش که چند وقت پیش انجام داد که حتی اروپایی تلفن ما رو هم جواب نمیدن تو بحث خرید نوین، همین کسایی که اومدن پای برجام امضا کردن و گفتن که ما متحد به این هستیم و حتی الان معافیت دارن مثل ایتالیا و یونان، خیلی مواقع حتی از نظر خریدم الان استفاده از معافیتشون نمیکنن. لازم ما خودمون باید دنبال راه حل مشکل خودمون باشیم و از سازوکارهای مختلفی که میتونیم استفاده کنیم. این که اگه بتونیم از کانال حالا اینستکس که در واقع محصول این سازوکار اس بی بی هست قرار استفاده بشم کاری کرد، خب اون هم به عنوان یک مسیر جانبی خوبه، اما اینکه بخوایم ما همه انتظارات و امیدامون رو بذاریم که انشالله قرار است تو اینستک چیزی در بیاد و بعدم تابع شرایط سیاسی بشه که قطعا اونا بابت این قضیه باز امتیازات بیشتری خواهند گرفت، حالا تو موضوعات دیگر و مسائل سیاسی رو قاعد ما این گره خواهند زد، شاید خیلی نتونیم توی اون توفیقی حاصل کنیم. لذا تو این زمینه ما باید تا اونجا که موندیم تمام تمرکز خودمون تو کارتایی رو انجام بدیم که دست خودمونه و کارتای بازی رو خودمون میتونیم به حرکت در بیاریم و انجام بدیم و تمرکز کمتری قرار بدیم روی مواردی که اختیارش از دست ما خارجه و وارد حوزه سیاسی میشه و خب واقعا اونجا مسائل دیگه هم درگیر میشه و پیچیدگی خاص خودش رو داره.
بسیار خوب. خیلی کوتاه آقای دکتر قمصری بذارید من در این رابطه هم از شما بپرسم. ما در بیانیه حضرت آقا در گام دوم انقلاب خیلی صریح از ایشون داریم که عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور رو از بیرون و درون دچار چالش کرده و به خصوص چالش بیرونی تحریم وسوسه دشمن هست. نکته مهمی که اینجا مطرح میشه به عنوان مهمترین عیوب، این کلمه رو من از قلم و بیان معظم الله میخونم، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست و نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن که خب حالا این بحث مفصلی است. ما در عرصه داد و ستد تجربه مهمی رو داریم. الان هم در کشور مسائلی مطرح هست از جمله ظرفیت‌های همکاری اقتصادی سیاسی با چین و روسیه و کشورهای همسو در منطقه. چطور میشه از اینا استفاده کرد و چطور میشه تجربه پیشین رو واقعا به درستی پالایش کرد و استفاده برد؟
خب ببینید، تجربه پیشین که ما داریم در واقع عملکرد در مبنای تعامل یا روابط با خریداران و کسب درآمدهای کشور بوده. خب این تجربه رو میشه استفاده کرد. منتها من اجازه بدین برگردم به فرمایش از آقا که در واقع وابستگی ما به بحث نفت رو من عرض کردم قبلا خدمتتون. این به دلیل این هستش که ما طی سالهای گذشته پیوسته به روز عمل کردیم و سعی کردیم درآمد کشور رو برای هزینه های جاری مصرف کنیم. خب طبیعی است که همیشه ما چشممون به درآمد کشور هست از این محل و تا این دیدگاه رو عوض نکنیم متاسفانه این فرمایش از آقا شاید نتونه محقق بشه. ما بایستی که نگاهمون رو به درآمد کشور به از نگاه نفت تغییر بدهیم. تا زمانی که روزمره به درآمد فکر کنیم قاعدتا اون مشکل رو خواهیم داشت و این هدف بزرگ محقق نخواهد شد. این یه بحث است. منطقه مراتب خب طبیعیست تجارب خوبی در زمینه روابط با فرض کنن که خریداران هست. این تجارب رو الان هم میشود استفاده کرد. الان فرصتش نیست من برای شما باز بکنم. ارتباطات خوبی هست، تجارب خوبی هست. منطقه مراتب نگاهی که به درآمدهای ارزی و صادرات نفت خام میشه یک نگاه یک سویه هست فقط به نفت.
این همون اشکالی نیست که آقای دکتر اکبری کاش شما اون 20 دقیقه اول برنامه رو با ما بودید چقدر خوب میشد که الان نکته‌ای که شما دارید نتیجه میگیرید درست همون عیب و آسیبیه که به تفصیل آقای دکتر اکبری اون رو بیان کردن. یعنی ما باید
ببینید همین هست، یعنی من فکر میکنم که
یعنی مدیریت داخلی که در بیانیه گام دوم هم به وضوح و صراحت آمده.
دقیقاً این پس ما من فکر میکنم دو تا محض رو برای در مورد توجه قرار دیم. یکی این که نگاهمون رو از درآمدهای ارزی عوض کنیم، یعنی نگاه روزمرگیمون باید عوض کنیم. دومی که توجه داشته باشیم که صادرات نفت یک کار تخصصی است، در حالی که انتقال وجوه حاصل از صادرات کار تخصصی دیگری است. متاسفانه سیستم بانکی ما سیستمی هستش که نمیتواند همپای واچه کردن پیش بیاد. ما الان من به شما اینجا در این ارتباط مستقیم عرض میکنم، اگر که سیستم بانکی ما بتواند امکانات و کانالهایی رو ایجاد بکنه در جاهای مختلف دنیا بتوانند وجوه حاصل از فروش رو دریافت بکنند،
بله.
همین الان در دوران تحریم به شدت من خدمت عرض میکنم که صادرات ما میتواند حداقل دو برابر آنچه که الان هست بشود. اون چیزی رو که اشاره کردیم بعضی از اروپایی ها حاضر نیستن نفت بخرن، این رو ما نگیم که فقط سیاسی باش برخورد نکنیم. بحث این هستش که شرکت های معتبر نفتی به لحاظ مسائل مالی که دارن دوست ندارن در تراز مالیشون بدهی معوق داشته باشن. خب وقتی شرکتی نفت رو از ما میخره، ما سیستم بانکیمون نمیتواند این پول رو جذب کنه، طبیعیه که این شرکت‌های معتبر نفتی خودشون کنار میشینن. هستن شرکت‌هایی که الان حاضرن نفت رو از ما بگیرن، همون جاهایی که بالاخره استثناء شده، ولی سیستم بانکی ما قادر نیست پول رو جذب کنه. خب طبیعیه اینا عقب میشینن.
یعنی که اینا به ما بدهکار باشن ناراحتن.
بله،
چقدر
بله،
تعهد دارن به خود.
بله، نه جدی باور کنید، اینو من متاسفانه به دلیل اینکه همیشه ما نگاهمون نگاه سیاسی بوده این رو بازش نکردیم.
آقای دکتر، ولی این خیلی آقای دکتر که من اینطور میفهم خیلی متضاده با اون چه که در اقدامات و بیانات مقامهای سیاسی اتحاد اروپا میشنوی.
اصلا کار مقامات ندارم، من یه نمونه خدمت شما
هست. ببینید ما در یه سازوکار روابط بین الملل
اجازه بدید من بحثم تجربه را شما داریم مثلا.
بله.
به شما بگم
درسته،
شرکتی هست در اسپانیا به نام شرکت سپسا. این شرکت موقعی که تحریم دوره قبلی شروع شد حدود 80 میلیون دلار به ما بدهی داشت. خودش رفت راهکارهای رو ایجاد کرد و پیدا کرد و به ما پیشنهاد کرد که این تواند بدهیش رو پرداخت بکنه، که سیستم بانکی ما حاضر نشد اون راهکار رو اجرا بکنه. که اون زمان ما بالاخره یاد کنیم از جناب آقای مهندس خاصمی که ایشون بازرسی خودشون پذیرفتن و ما توانستیم اون پول رو به خزانه کشور منتقل بکنیم.
یعنی از جنس خود تحریم ها دیگه، خود تحریمی ها.
درست.
خب این همون اشکال مدیریتی است که در داخل بهش اشاره شده.
این سیستمی هستش که ببینید من میگم سیستم بانکی ما همگام با بخش صادرات ما نیست.
درست.
و نمیاد کمک بکنه که وجوه رو بتواند از سراسر دنیا جذب بکنه.
یعنی الان با وضعیت فعلی اگر با آقای همتی در بانک مرکزی بشینن و صحبت بکنن یعنی موضوع حل خواهد شد؟ چشم اندازه تازه‌ای در آمده هست خواهد بود؟
فکر نمی کنم حل خواهد شد. ببینید کار ساده ای نیست.
بله.
مدعا ببینید همونطوری که افکار عمومی از شرکت نفت انتظار داره که صادرات رو دو برابر کنه یا حد اکثر بکنه، بایستی از سیستم بانکی هم این انتظار داشته باشه این وجود جمع کنه در سراسر دنیا منتقل کنه. منتها نگاه یک سویه است، فقط فشار روی شرکت نفت است برای افزایش صادرات، در حالی که هیچ فشار روی بانک مرکزی و سیستم بانکی ما نیست برای جمع‌آوری وجود و انتقالش. اگر این تیکه دوم رو اجرایی بکنم من خدمت شما عرض می‌کنم به راحتی صادرات ما دوباره
برابر
آنچه الان هست خواهد شد.
بسیار خوب. آقای مهندس بیانین خیلی کوتاه در کمتر از یک دقیقه به نظرتون سال 98 سال ویژه‌ای خواهد بود برای اینکه راهکارهای تازه رونق متفاوتی رو ایجاد بکنن در وضعیت بازار جهانی و همچنین حوزه مصرف داخلی نفت خام؟
ببینید برای سال آینده مگه در مورد
دقیقه.
بورس منظورتون هستش به صورت کلی می‌فرمایید؟
کلی و فروش و عرضه در حوزه شما بخصوص.
انشالله که سال بهتری باشه، یعنی با توجه به روندی که در پیش رو داریم و ما همیشه امیدوار هستیم و این مکانیزم هایی هم که طراحی شده همه با توجه به اونها امیدوار کننده هستیم که انشالله شرایط بهتری رو داشته باشیم و بتونیم مشتریای بیشتری جذب کنیم. ولی یه نکته‌ای که آقای قمصری فرمودن نکته کاملا درستیه. متاسفانه یه انتظاری هست که در واقع از سیستم نفتی که هستش آقا این موضوع حل بشه. یه پای کامل این ماجرا بحث انتقال درآمد هاست. ما حتی الان اگرم بتونیم صادرات و مشتری و حتی بورس و اینها واقعا تو بحث جمع‌آوری و جمع کردن و گرفتن این پول‌ها دچار مشکلات جدی هستیم که واقعا خارج از اختیارات وزارت نفت هست و اگر خیلی از اینها در واقع حل بشه حتی تو همین عرصه بورس هم در واقع ما شکوفایی بیشتری داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم شما. آقای دکتر اکبری، خواهش میکنم که جمع‌بندی نهایی رو برای آنچه در 98 پیش رو هست بفرمایید از این بازار و آینده فروش.
حالا میگن انسان ها با امید زندن دیگه، ما
بدون شک
امیدمون اینه که بتونیم انشالله توی این سال 98 که پیش بینی میشه واقعا سال سختی هست، ولی خب یه تدبیری هست که میگن ایرانی ها تو شرط سخت بیشتر در واقع خودشون نشون میدن و پتانسیل ها و ظرفیتشون آزاد میشه و حرکات
همون از این نکته ها که ما رو کشته بخواد.
حالا ما امید داریم که حداقل باز حداقل این ضرر مثلا رو کاغذ به مرحله ضرور برسه و بتونیم تو عمل موفقیت چشمگیر تو این قضیه داشتیم. ولی خب نکته اصلی همون بحث تدبیره. ما واقعا باید قبول کنیم الان توی جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و همونطور که تو دوران جنگ تحمیلی تقریبا همه ملت و همه مسئولین و همه یه در واقع ارکان ساختاری و اداری و حالا مالی کشور همه درگیر این موضوع بودن و اومده بودن روی این موضوع تمرکز پیدا کردن و عملاً جنگ در رأس امور قرار داشت، الان هم جنگ اقتصادی در رأس امور قرار بگیره. این نکته‌ای که دوستان هر دو بزرگوار
فهم مشترک برسه برای همگی،
بله این نکته‌ای که هر دو بزرگوار اشاره می‌کنن که بحث فروش نفت یه تیکه کار، بحث جمع‌آوری پول یه تیکه کار، این در واقع دو تا پایه انسانه که اگر واقعا ما تو دوران تحریم می‌خوایم بدویم و از این مخمصه نجات پیدا کنیم، باید این دو تا پا با هم بتونن گام‌های هم‌وزن و همگام بردارن که ان شاءالله بتونیم از این در واقع پیچ تاریخی هم عبور کنیم و به اون مسیری که انشالله قراره برسیم و با موفقیت برای کشور و مردم عزیزمون باشه هر چه زودتر برسیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اکبری، مدیر محترم گروه نفت اندیشکده نفت. سپاسگزارم از شما آقای دکتر قمصری، مدیر محترم اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران. و همچنین تشکر میکنم از شما آقای مهندس تبیانیان، نماینده محترم شرکت ملی نفت در بورس، که به برنامه امشب ما جواب مساعد دادید و به پرسش های من پاسخ گفتید. بار دیگر به شما سال روز ولادت با سعادت امام علی علیه السلام رو شاد باش میگم و همچنین روز پدر رو به هر سه مهمان گرامی و همکاران گرامی خودم شاد باش میگم. انشالله که نوروز 1398 که تنها ساعاتی برای اون باقی مونده محلی برای بهترین حال و بهترین موقعیت و بهترین موفقیت ها باشه. انشالله که سربلندی یکایک ملت بزرگ ایران رو در مسیر پیشرفت همه جانبه کشور شاهد باشیم. تندرست و سعادتمند باشید. این آخرین برنامه ما بود خانم ها آقایان در سال 97 که به اتفاق همه همکارانم خانم مهرابیان، آقای منصور فیضی، خانم تقوی با شما خدافظی میکنم. امیدوارم که اگر قصوری بود به بزرگواریتون بخشیده باشه. انشاءالله شنبه 17 فروردین 1398 پیش شما خواهیم بود. ارادتمند شما ناصر خیرخواه. مراقب خودتون باشید مردم. خدا حافظ.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
لحظاتون بخیر و نیکی.